استاد علی دوست 10/9/87 صفحه 136.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نعم ربما یقال به ان قضیه الاستصحاب فی بعض صور وجوب الباقی فی حال تعذر ای زن.
برایت شرعی می فهمن جایی نمیشه، خب اگر برایت عقلی خب بلا بیان باشه، برایت شرعی هم باید جالب بشه، چون وقتی بلا بیان هدت کنه مالا یعلمون هم فرد میشه، همینطور که تو بقیه از دو برایت عقلی جاری میشه، برایت شرعی هم تو بقیه از دو جاری میشه.
اونجایی که ایشون برایت عقلی جاری کرد، برایت شرعی هم جاری میکنه، نگفت نمیکنه. اونجایی که برایت شرعی جاری نمیکنه، خب عقاب هم جاری نمیشه، چون برایت عقلی رو گفت کجا؟ لستقل العقل بالبراءت عن الباقی. و اونجا براءت شرعی هم جاریه، مگر اون حرفی که قبلا زدیم، یعنی بگیم که مترقب بر انحلال، انحلال هم فقط همون راه شیخ، همون حرفی که دیگه پیش نیاد. و الا نسبت به اصل عمل که ما براءت جاری میکنیم بحثی نیست، جاری میشه.
در جون هم
هیچ کنون
عقلی
نه شعری جاری نمیشه، چون تکلیف آوره، اینا میخواد شما رو رها کنه از کار، نمیخواد کلفت ظاهریه. خب چی؟ ایشون چون نکاتش عمدتاً از گذشته بهار رو چی بوده؟ رو براءت شرعیه بوده دیگه، درست شد؟ حالا یک کسی میخواد بگه ما با شما درگیر نمیشون رو براءت عقل که بعد اون بحثا رو بخواد بیارید یا نیارید، میخواد یه موضعی که خود ایشون هم قبلا قبول کرده، یعنی یک موضعی رو دست میذاره لایقال که ایشون قبلا پذیرفته، اینه دیگه. خب بسیار. ببینید، قرار ما دیروز این شد که اگر ندانیم فلان جز یا فلان شرطی که من مکلف از انجامش عاجزم مطلقا شرطه یا در و جزئه یا در حال تمکن، یک لعنت بر شیطان بگیم و مثلا و بگیم که ما علی ای حال الان نمیدونیم باید بقیه رو انجام بدیم یا نباید. مثال که زدیم دیروز چی بود؟ طرف در زندانه، نه آب داره که وضو بگیره، نه خاک داره که تیمم کنه، میشه فاقد و طهوره. حالا نمیدونه با یه همچون وضعیتی اصلا نماز باید بخونه یا در همچون حالتی نماز نیست. اینجا ایشون گفتن براءت جاری کنیم که بگه خب من رها هستم از خواندن نماز، براءت هم شرعی هم عقلی فرق نمی کنه. حالا چون ایشون عقلش ممکن بود کسی فکر کنه مخالفه گفته، اینا دقت بشه ها، و الا براءت جاری و این آدم دیگه نمیخواد نماز بخونه. حالا در اینجا خوب دقت کنید، چون عبارت کاملا متوقف بر رسائله، مشکلی هم که هست این که اگر بخوام همه اونا گفته بشه خب پیش نمیره بحث، بخوام اشاره بشه، ممکنه بعضی ها مثلا اونجا رو نخونده باشن، فراموش کرده باشن، یه حد وقتی باید بگیریم رد بشیم بریم دیگه. بله چرا؟ نه استصحاب خونده شده نشد. بسیار، یعنی هنوز نخوندید؟
بنا
خدا حفظ کنه شما. ببینید یک کسی گفته است که شما در این مواقع استصحاب جاری کنید و استصحاب میدونید که رتبتاً مقدم بر براءته، حتی موافق باشه مقدمه، مخالف هم باشه که معلومه دیگه مقدم. مثلا فرض کنید این آدم اول وقت زندان نبود، باید یه چیز درست کنیم که استصحابش نیشخولی نباشه ها، الکی بگیم هنوز که ایشون قبل از وقت ببخشید قبل از بعد از وقت زندانی نبود، اما این دست اون دست کرد گرفتنش، وسط وقت گرفتنش، ساعت دوی بعد از ظهر دستگیرش کردن، بردنش جایی که نه آب هست نه خاک هست. خب این آدم یک کسی میگه به آقای آخوند، میگه ها میگه آقای آخوند به چه جرأتی شما به این آدم میگه براءت جاری کنه؟ این آدم استصحاب داره، بگه من قبل از دستگیری که نماز متوجه هم شد، اون وقتی که تو خونش هم آب بود هم خاک بود، حالا که دستگیرش کردن خب زندان است و اونجا اینجوری شد، نه آب است نه خاک، استصحاب کنه وجوب نماز را، البته نه وجوب با طهارت را استصحاب کنه، چون فرض اینه که از طهارت عاجزه، وجوب اصل وجوب اون کلی وجوب استصحاب کنه و لذا باید پاشه حالا بدون وضوء بدون طهارت نماز بخونه. این که دوستان بردم شما رو تو فضای بعد از وقت یه دو ساعت وقت گذشت، خواستم خوب اون متیقن سابق درست بشه، چون اگر قبل از وقت بگیرنش یا اول وقت دستگیرش کنن این دیگه نمیتونه میگیم واجب بود. چی واجب بود؟ اصل همین بحثه، هم اصلا شک داریم واجبه یا نه، از اول وقت هم که این آقا عاجز بوده. بله لذا فرض باید ببریم یه جایی که به قول آقا فی بعض صور، مثل همین فرض خیلی فرض راحتیه، ایشون رو وسط وقت دستگیر کردن، اول وقت میتونست نماز بخونه، نخون این دست اون دست کرد، حالا که دستگیرش کردن تو زندان و نه آب و نه خاک، استصحاب وجوب کنه. مرحوم آخون میفرماید که این استصحاب درسته، ولی باید توجه کنید که این از کدام یک از اون استصحاب هاییست که تو رسائل خونده شده. بله ببینید اگر بگیم استصحاب شخص وجوب قبل از دستگیری، خب اون که مسلم اون استصحاب که خورده بود به کل نماز حتی با طهارت، بله اول وقت تو منزل هیچ مشکل نداشت، اصطلاحا میگن استصحاب شخصی، توجه میکنید اینو کلی قسم اول هم میگن، استصحاب کلی قسم اول همون استصحاب شخصیه، چون شخصی که ما استصحاب کنیم هر کلی با شخصم منطق خوندید دیگه هست دیگه، استصحاب همون استصحاب اول وقت، این که نیست چون استصحاب اول وقت با طهارت بود، این حالا میخواد بی طهارت. بدونید چه جور استصحاب باید بکنیم؟ اینجوری بگیم ها، بگیم که بگیم اینا تو کفایه نیست، دقت کنید، بگیم که ایشون اول وقت وجوب نماز داشت، حتی وجوب نماز با طهارت قبول، اما این با طهارت چه نگید کلی، این آقا استصحاب چی داشت؟ این آقا چی داشت؟ وجوب نماز. خب وقتی دستگیرش میکنن زندانش میبرن، وجوب نماز با طهارت ساقط میشه، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولی احتمال میدم همزمان با رفتن وجوب نماز با طهارت، وجوب نماز بی طهارت آمده باشه. احتمال میدم همزمان، یعنی تا بردنش تو زندان، انداختنش تو زندان که دیگه نه آب است نه خاک است، نماز بی طهارت متوجهش شده باشه. خوب دقت کنید، اگر به خود شخصیش کنید قضیه رو، اون وجوب اولی که یقین داره الان قطعا نیست، این وجوبی هم که الان شک داره چی؟ قبلا نبوده، حالت سابقه نداره. ولی ببینید ما جزئیش نمی کنیم، میگیم یک وجوب بود، وجوب بود، الان شک میکنم وجوب رفته یا نه. اصل وجوب، کلی وجوب، کلی وجوب رو استصحاب میکنم. اصطلاحا میگن بلدید اونجایی که وجوب بره همزمان با اون وجوب احتمال بدم یک وجوب دیگه آمده باشه، میگن کلی قسم ثالث. دیگه مثال کلیشه‌ای که می‌زدن در رسائل، می‌گفتن که زید تو خانه بود، یقین دارم زید از خانه رفته بیرون، ولی همزمانی که زید رفته بیرون احتمال دادم امر آمده باشه تو، درو که باز کرده این رفته بیرون اون اومده تو. از طرفی هم من قسم خوردم، یه خانمی قسم خورده که اگر نامحرم تو این خانه باشه با صدای بلند حرف نزنه، احتیاط کنه صدای بلند، یه نزد معقولی هم میشه دیگه، قسم خورده که با صدای بلند حرف نزنه. خب اینجا بگی که انسانی تو خانه بود، الان نمیدونم انسان هست یا نه، استصحاب میکنم که انسان هست، منتها به این که زید رفته امر آمده. میدونید دوستان در رسائل خاندید ظاهرن تو که بس شد، استصحاب کلی قسم ثالث خیلی مشکل داره، خیلی مشکل داره که بگیم جاری بشه. ولی زادی حال اون بحثا جای خودش دیگه، چون مشکل داره اینجا نمیتونیم استصحاب کلی بکنیم. بگیم ایشون بگه این بنده خدا بگه من سابقا وجوب داشتم، وقتی تو منزلم بودم پای تلویزیون داشتم تماشا میکردم، حالی که دستگیرم کردن همون وجوب، این در واقع معناش اینه که اون وجوب رفته، احتمال میده همزمان رفتن وجوب با طهارت وجوب نماز بی طهارت آمده باشه. بلذا اصل وجوب رو استصحاب کنه و پاش نماز بی طهارت بخونه، این میشه قسم ثالث که محل بحث. البته یه چیز دیگه هم میشه دوستان، ببینیم این چطوره. بیایم با یه کمی تسامح عرفی، میدونید که در استصحاب میگن موضوع، بگید موضوع باید عرفاً همون موضوع سابق باشه، والا اگر به دقت عقلی موضوع همون موضوع سابق باشه که دیگه چرا استصحاب میکنید که؟ بله استصحاب مال جاییست که یه تغییری کرده. مثلا فرض کنید این مجتهد بیهوشش کردن، میخوان عملش کنن، خب من نمیدونم جواز تقلید داره یا نه، خب بگم این آقا تا یک ساعت پیش جواز تقلید داشت، حالا که مریض شده بیهوشش کردن، استصحاب میکنم جواز تقلید. خب عرفاً این موضوع همان موضوعه، یعنی آدم بیهوش آدم باهوش، البته بیهوش موقت تا نه بیهوش دائم، عرفاً موضوع تغییر نکرده، با اینکه به دقت عقلی دو تاست دیگه، اون شما قبلا باهوش بود که استصحاب میگه، الان بیهوش شده برای عمل آماده شده، اما خب میگید که همونه، موضوع همونه دیگه، موضوع همونه دیگه. ببینید یه همچون چیزی ببینیم اینجا میتونیم تصور کنیم یا نه. البته میگم با کمی تسامح بگیم که همین آدم زندانی ها بگه این عمل سابقا بر من واجب بود. این عملی که حالا میخواد انجام بده، این عمل سابقا واجب بود، الان شک میکنم واجبه یا نه، بگم بر من واجبه. این عمل یعنی چه؟ تو زندان کدام عمل میخواد انجام بشه؟ نماز بی طهارت. اونی که سابقا واجب بود نماز با طهارت. نماز بی طهارت با نماز با طهارت عقلا دو چیزه دیگه، اون با طهارت، این بی طهارت. ولی بگیم با تسامح عرفی بگیم نماز، بگه این نماز بر من واجب بود قبلا تو منزل، الان شک میکنم، استصحاب میکنم این عمل واجبه. در واقع نمیدونم عمرش تمام شده با زندان آمدن من یا عمرش ادامه داره، این عمل از اون عملهای طویل العمره یا کوتاه عمره. اینو میدونی برای چی دارم دوستان میگم؟ دوستان چرت نزنم، دارم راجع به میخوام برگردونیم به قسم ثانی، کلی قسم ثانی چی بود؟ طویل و قصیر بود دیگه، طویل و فیل و پشه. بله، میگفت که سابقا حیوانی تو این خانه بود، اگر فیل بوده الان هم هست، فیل 100 سال عمر میکنه، اگر پشه باشه خب پشه عمرش کوتاه دیگه، از بین رفته. نمیتونه با خصوصیت فیلی، با خصوصیت چون یقین نداره، با خصوصیت پشه‌ای یقین داره مرده، اما بگه بالاخره این یه کلی داخلش بود و با تسامح بگیم بالاخره حیوانه دیگه. این همون چیز سابق رو استصحاب کنیم. اینجا هم بگه که نماز که واجب بود، البته نماز با طهارت، احتمال میده همون اصل نماز ادامه داشته، منتها شکلش عوض شده، یعنی با تسامح کمی تغییر کرده، شده نماز بی طهارت. به قول ایشون اینجا جوریست که اگر گفتیم باقی وجوب، همون وجوب سابقه. دوستان کی میتونیم بگیم همون وجوب سابقه؟ وقتی موضوع همان موضوع باشه. اینو بلدید که حکم همان حکم سابق است اگر موضوع همان حکم موضوع سابق باشه، حکم جدید است اگر موضوع جدید شده باشه. وقتی ما گفتیم تسامحا همون موضوع سابقه، ولذا اگر استصحاب کردیم میگیم همان وجوب، چنان که اگر گفتیم استصحاب درست نیست میگیم وجوب، همان وجوب چی؟ برداشته شده. اینجور میشه دیگه، با تسامح عرفی بگیم این همان است و استصحاب جاریه. خب البته اینا یه مقداری معونه میبره، چطور میشه عمل با شرط همان عمل بدون شرط باشه؟ به خصوص در شرط، یادتون باشه در گذشته میگفتیم شرط به کل عمل رنگ میده، حالا جز باشه با یه تکه اضافه میشه، یک عمل 10 جزئی با یک عمل 9 جزئی در 9 جز مشترکن، یکی هم. اما شرط میدونید به کل اجزا رنگ میده و ماهیت عمل با طهارت غیر از عمل بی طهارته. خلاصه ایشون میگه آقا ما باید با استصحاب مصافحه کنیم، خداحافظی کنیم، التماس دعا بدیم، استصحاب اینجا جاری نیست مگه با این موانی که داریم براتون میگیم. هفتش خط پربحثی دقت کنیم. میفرماید که نعم، بله، میدونید این نعم استدراکه، ما نگفتیم براءت، حالا استدراک میکنیم. گاهی گفته شده به این که اقتضای استصحاب در بعضی از صور وجوب الباقی، تمام شد، یعنی بعد از وقتیه وجوب الباقی فی حال تعذر ایزن، همون مثال زندانی 2 ساعت بعد از وقت زندانش کردن، اون مثال داشته باشه. ولکنه لا یکاد و یسه، خدا رحمت کنه ایشون، هیچ توضیح نمیده که حالا مثلا جهال روشن بوده مثلا به نظرشون. ایشون میگه این استصحاب نمیتوانه صحیح باشه مگر بنا بر صحت استصحاب در قسم ثالث از استصحابات کلی یا بنا بر مسامحه در نگاه به موضوع در استصحاب در تعیین موضوع. و اینطور بگیم ما بگیم کان ما تعذر مما یسامح بهی عرفن، اون ما تعذر علما ما تعذر چی بود؟ نماز با طهارت تو مثال ما، این نماز با طهارت مسامحه بشه عرفن، بگیم این نماز همون نمازه، به طور که بگه این عمل بر من واجب بود سابقا حالام واجبه. رضا میگه بهیست یستق و مع تعذرهی بقاء الوجوب لو قیل به وجوب الباقی، به طوری که صدق کند، یعنی اینقدر موضوع عوض نشده باشه ها، عرفن موضوع عوض نشده باشه، به طوری که صدق کند با تعذر جز یا تعذر شرط، مثال ما تعذر شرط دیگه، به طوری که صدق کند بقاء همان وجوب. بگه این عمل، اولا بگه این عمل، یعنی بگه این همون عمل سابقه و همون وجوبم داره، به طوری که صدق کند با تعذر جز یا شرط بقاء وجوب، اگر قائل به وجوبش شدیم، اگر قائل به استصحاب شدیم، یا ارتفاع وجوب اگر قائل به عدم وجوبش شدیم. دوستان کی بقاء الوجوب هست؟ اینو کم کفایت یادداشت کنید. و بقاء وجوب و ارتفاع وجوب به بقاء موضوع و ارتفاع موضوع هست. و یعنی تحقیق کلام در این مطلب در غیر مقام، یعنی غیر اینجا، ضمیر فیه رو به چی میزنید؟ یعنی تحقیق کلام در آن. دو تا مطلب بود دیگه، یه مطلب این که قسم ثالث استصحاب کلی قسم ثالث درسته یا نه، یکی هم این که مسامحه عرفی. شما یعنی دوستان ما در بحث استصحاب سه تا نظر داریم، یک نظر اینه که در استصحاب موضوع با تسامح عرفی اگر یکی باشه درسته، بعضی میگن فایده نداره، سه تا مبناست که در کفایه بعدن میرسیم، از جاهای خوب کفایه هم هست که انشاءالله. لذا این فیه رو به دو تا مطلبی که تا حالا خوندیم، هم راه اول بحثش میاد مفصل، هم راه دوم. شما چی داشتید؟
شما مگه اصلا ثابت نکردیم که ما باید براحت از باقی داشته باشیم، یعنی اصل نماز رو بخونیم ولی بدون بزن.
ایشون این حرف رو زد؟ کار به شهر ندارم من، چون هم شما ما اینو گفتیم، باید اینو گفت
عرض به
دروازه
از
باقی،
یعنی باقی مانده از
عجزه و فراحت
نسبت به
باقی مانده از عجزه، وقتی
برای
عجزه که این پشت انجام بیدی فراحت،
یعنی باقی مانده
عجزه نیاز نیست دیگه.
خب اونی
که
متعذره باقی مانده از عجزه،
برای عجزه شد درست شد، یعنی اونی که مقدور باقی از عجزه، یعنی مقدور، مقدور که برائت شد، غیر مقدور هم که از اول شما میخواد استصحاب حکم کنه، بقای وجوب، بقای وجوب یا عدم بقای وجوب. اگر موضوعتون همان موضوع باشه میتونید استصحاب کنید بقای وجوب را، بحث بقای موضوع که نیست، یعنی اینه که شما میگید باز دارید محل بحث رو توضیح میدید، بخواد استصحاب کنید چیشو باید استصحاب کنید؟ وجوبش را، درسته؟ استصحاب حکم باید بگید این عمل سابقا واجب بود حالا واجبه. کی میتونید بگید این عمل سابقا واجب بود؟ وقتی عرفن این عمل با اون عمل سابق یکی باشه. و ولی اگر نماز با طهارت با نماز بی طهارت عرفاً دو چیز باشه نمیتونید شما احتساب کنید. خب روش مطالعتون باید اینطور باشه، شما وقتی که درست میگیرید اولین فرصت، یعنی مثلا اگر فرضاً یک کاری بیرون دارید میتونید بعد از اون انجام بدید، اول برید کتابخونه بین درس گرفتن و مطالعه خیلی فاصله نشه. حالا اینا که آدم مثلا ساعت بچه‌م کلاس داره، بچه‌م موافق اون هیچ نمیتونه، ولی اگر میتونه باید اولین فرصت مطالعه کنه. بعد بدون هیچ شرح و حاشیه و اینها، هیچ بگه همینطور که استاد مطلب رو در آورد منم باید در بیارم. اگر اون رو خوب فهمید، یا مثلا حال بعضی جاهاش مشکل داره، شک داره، اونا رو علامت میزنه، تیک میزنه، علامت میزنه، بعد فکر کنه خودش دو بار سه بار برگرده، مثلا هی ضمیرها رو جا به جا کنه، یعنی یه بار ضمیر رو برگردونه به اون معنا کنه میده درست میشه یا نه، دید نشد دو دفعه ضمیر رو برگردونه به یه جای دیگه، اسم اشاره رو برگردونه جای دیگه، دو سه مرتبه خوب فکر کنه، خب خیلی وقتا حل میشه. اگر حل شد شد، اگر حل نشد بعد مثلا ببینه حواشی یا مثلا برخی از این شروع اگر مثلا شروع خوبی باشن ببینه اونا چی میگن. البته گاهی وقتا به قصد این که مطلب اضافهی، معمولا شما دوستان مثل کفایه رو که میخونید یکی دو کتاب باید در کنارش ببینید، مثل حقائق، مثل مصباح الاصول معرفی میکنم چون ساده تر هست مثل به کتاب دیگه، همین یکی دو کتاب یا حاشیه آقای مشکینی گاهی یه مطالبی داره و بعدم یک خلاصهی بردارید در حد دو خط سه خط تمام، بعدشم یک همون که گفتم با خودتون بگید حدیث نفس کنید درس رو، میرید بیرون میرید تو خیابون. اگر این کار رو کردید دوستان خب البته زودم نتیجه میگیرید. من یادمه این شرحی که شما میگید تو شروع اینا نوشتن، من تنها شرحی که خریدم شرح لمعه بود مال آقای کلانتر، اینا یک شب داشتن آوردم خریدم آوردم خونه یه نگاه کردم همون فرد و صبح رفتم پس دادم، من دادم نمیاد دیگه من پول به شرح و اینها داده باشم. البته مثل حقایق الاصول رو چرا، اون خب شعر نیست در واقع، اون تحشیه است، یا مثلا حاشیه فرسون کمپانی اصفهانی حتی مثلا شهیدی اینا من همه دارم و خریدم، اما اینا تقریبا حالته، اما این شرح اصطلاحی همش رو کلمه کلمه بخواد ترجمه معنا کنه و این فایده نداره، یعنی شما رو ملا نمی کنه. درس خارجم دوستان همینه، درس خارجم شما فردا میخواد بیرید باید استاد که گفت بیاد منزل اصلا ببندید دفتر ببینید خودتون چی دارید. حالا لازم نیست اظهار نظر کنید و فقاهت به خرج بدید و اجتهاد کنید، نه بالاخره آدم خودش چی داره. اگر البته اینجور مطالعه کردید اینجور فکر کردید، یعنی در کنار نیم ساعت مطالعه باید یک رو 20 دقیقه فکر فارغ از اسم اشاره و ضمیر و ممیر و این طرف و اون طرف الان ببینه این برانداز بکنه. البته اینطور باشه 10 سال 12 سال خارج برید باید کافی باشه، و الا 30 سال میرید درس استاد و هر روز هم استفاده میکنید. اینه که 30 سال 40 سال میرن یه درسی بعد هم میگن واقعا استفاده میکنید، من گفتم یا خودش گیر داره یا اون درسه گیر داره، و الا درس که 30 سال نباید استفاده میکنن، یکیش گیر داره، یا درس مشکل داره که پرونده باز کن نیست روش نمیده، یا این گیر داره که 40 سال بیره همش هم استفاده کنید. هر حال این نکته بله، اینم که گاهی مثلا در حالات برخی افراد گفتم فلانی مثلا 40 سال میرفت استفاده میکرد، اینا یا افسانه های سینه ای ما اونجا هم حرف داریم، یا مثلا واقعا احترام بوده برخی بزرگان، خب اون زمان قدیم ارزش ها خیلی مثلا طرف بالاخره مقام استادی اقتضا میکرد که بره و به هر حال استفاده کنه. یکی از بزرگان میگفت ما محضر مرحوم امام بودیم قدس سره، دست ایشون دست میگه دست خیلی قوی، دست خارج، و آثار ایشون هم معلومه، دست قویی بوده، دست خوبی بوده. ایشون میگه بعد که دست تمام شد گروه میرفت دست مرحوم آقای گروه جدی رضوان الله علیه، مثلا خب بالاخره مرجعیت و علاقه. خب گاهی وقتا دست ها البته نصف این احترام هم بوده، چون مرحوم امام دست های گروه جدی تقریر کرده، لمحات قلم ایشون هست، دست های گروه جدی است دیگه، و یک کسی صرفا به خاطر احترام بره دست تقریر نمی کنه، وقت نمیذاره تقریر بکنه، میذاره شاگردهای کوچیک‌تر، ولی به هر حال اینام هست، یه نکاتی بزرگان مراعات می‌کردن. لذا زیاد نگید فلان شهر چی نوشته بود. و اما دقت کنید دوستان، ما یه براءت دیروز جاری کردیم، امروز میخوام ببینیم میشه خرابش کنید یا نه. اولین کلنگی که خورد به بنای براءت بحث استصحاب بود که نشد. دوم، حتما شنیدید دوستان، ما یه قانونی در سیف داریم به نام قانون میسور. یه وقت اجا نشستید گفتن قانون میسور، همینی که امروز ما میخوایم بگیم، قانون میسور. قانون میسور یه قانون عقلاییه، عقلیه، شارع هم امضا کرده، و اون اینه که اگر ما مأمور شدیم به یک عملی شرعن، حالا شرعشو بگیم، اگر نتوانستیم به طور کامل انجام بدیم، لااقل هرچی میتونیم انجام بدیم. اذا امرتکم به شیئن، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که اذا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم، یا المیسور لا یترک بالمعسور، یا مالا یقدر کلو لا یترک. سه تا روایته، بکنم همش هم از اوالی باشه. شما آدرس داره کتابتون؟ هستش؟ خب اجازه بدید ذهنیت من اینه. حالا سه تا حدیث همش هم مضمونش نزدیک به همه. خب حالا میام اینجا، ایشون نماز با طهارت مأمور بود، درسته؟ زندانش کردن. خب طهارت رو نمیتونه تحصیل کنه، بقیه کارا رو که میتونه، مثل یه بچه خوب واسه رو به قبله قصد قربت کنه، بعد نماز با خضوع و خشوع و طمأنینه هم بخونه دیگه. حالا قبل تو بیرون زندان ممکن وقتم نداشت، هزار یک کار داشت، اما اینجا دیگه بیکارم هست دیگه، نماز با خضوع با خشوع با آرامش بخونه دیگه. اذا امرتکم به شیئا چی تا آخر دیگه. چرا براءت جاری میکنه؟ میدونید که اگر این قانون درست بشه بر براءت، اینا مقدمه، حاکمه دیگه، این لفظیه دیگه، قاعده فقهیه دیگه، مقدمه. به نظرم شیخ انصاری، این که میگم به نظرم، قطعا شیخ داره و استدلالم میکنه، اما نمیدونم در نهایت قبول میکنه یا رد میکنه. تو ذهنم هست که قبولم میکنه، حتی نقد و ابرام میکنه ها، بالو پایین میکنه، چند تا موج درست میکنه، در نهایت به نظرم ایشون میپذیره. حالا در عین حال این تکه رو به شیخ انصاری من نسبت نمیدم، مقصدم نگاه کنم فرصت نکردم. به هر حال مهم نیست، بعضی اینو گفتن آقا، حرف خوبی داره دوستان، قابل استفاده است. دقت کنید، مرحوم آخوند میفرماید که این قانون، حالا به تعبیر بنده، این قانون از سه تا روایت سرچشمه میگیره و ما باید روایات رو مورد دونه دونه بررسی کنیم. اولش همون روایت معروفه، اذا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم. دوستان از خارج دقت کنید، ببینید فأتوا منه، این من چه منیه؟ فأتوا منه ما استطعتم. اگر من به معنای با باشه. البته کتاب ترتیبش اینجوری نیست، من به هم میرسم. اگر به معنای با باشه، مگه نخوندید ابن هشام میگه با به معنای من، من به معنای با، فی به معنای ان، ان به معنای الا، الا به معنای علا، علا به معنای کلا. خب حالا اگر واقعا به معنای با باشه، فعتو بهی میشه دیگه مستفعتو. میدونید که اگر فعتو بهی باشه اینطور معناش میشه، وقتی امرتون کردم بیاورید آن را. با هم دیگه معنا نمیده در واقع، میشه فعتوهو در واقع. عطا بهی با عطاهو یکیه، میشه فعتوهو مستفعتو. اینطور میشه وقتی امرتون کردم به چیزی بیاورید اون امر را تا می توانید. ما هم مای توقیتی هستا، مستطعتم، تا می توانید بیارید، نتونستید نیارید. علما اگر این باشه به درد ما میخوره یا نه؟ هیچ نمیخوره. این میدونی چی میشه؟ این میشه که اگر من یه دستور دادم تونستید انجام بدید، نتونستید انجام ندید، تونستید انجام بدید، نتونستید انجام ندید. این نداره که یه تکشو بیارید یه تکشو نیارید که. اگر معنی با باشه، اگر به معنی من با... من من که هست، اگر به معنی اگر من بیانیه باشه، ادبا میگن بیان جنس، ضمیر من اگر من بیانیه باشه که میشه بیان چی؟ از خارج دقت کنه چون نداره که خارج، بیان اون شی. اذا امرتکم به شیئن فاعتو منه، وقتی امرتون کردم بیارید از اون شی. از رو معنی بعض معنا نکنید، بیانیه یعنی منها آمده اون شی رو تفسیر کنه. بیارید از اون شی تا می توانید، که عملا با همون معنای با بگید آقا یکی میشه. اصطلاحا هم میگن من بیانیه، یعنی میاد شی رو بیان میکنه. دوستان عملا من بیانیه میدونید فقط تفسیر میکنه، ولی زمان میتونیم برش داریم به جاش همون مبین رو بذاریم. منه رو بردارید به جاش چی بذارید؟ اشعر بذارید. در من بیانیه چی میگفتن؟ فشتن بر رکس منال اوفان میره اونجا، میگفتن من بیانیه است. لذا میتونی رکس رو برداری، من رو هم برداری، چی بذاری جاش؟ اوفان. میشه فشتن بر اوفان. اینجا ما من رو برداریم، زمیر رو برداریم، ببخشید بله زمیر که هموش برداریم، شعی رو بیاریم اینجا، میشه چی؟ فعت و شعی، فقط و شعی مثلا. بازم میشه همون توقیت میشه. فقط آخون میفهمد، فقط وقتی شاهد میشه برای شما که من من تبعیض باشه، یعنی اذا امرتکم به شیئن فعتو منه، یعنی بعضهو مستطعتو. اون مستطعتو من تفسیر همون بعضهو میشه دیگه، تفسیر منه میشه، من تبعیضیه. اگر باشه به درد میخوره. ایشون میگه البته ظاهرم همینه، من قبول دارم انصافا ظاهر همینه، ولی دوستان ببینید یه دفعه شارع ما رو به یک کلی که دارای افراد زیادیه مأمور کرده. من بعضی از این افراد رو میتونم، بعضی رو نمیتونم. میتونید مثال بزنید؟ ما مأمور شدیم به یک کلی دارای افراد زیاد، بعضی هاشو میتونیم بعضی هاشو نمیتونیم. مثل مریضی که در ماه رمضان یک درمیان میتونه روزه بره، اما پشت سر هم نمیتونه. دکتر گفته یک درمیان اشکال نداره، پشت سر هم بیچارت میکنه. خب یعنی 30 روزه این آقا 15 تاشو میتونه بره. کلی و افراد که ایشون میتونه 15 تاشو بره. بعضی وقتا کل و جزئه، مثل چی؟ مثل که یک رکعت دو رکعت نماز بیشتر واجب نیست. بعضی اجزاشو میتونه، بعضیاشو مثلا مثال زندانی نمازی داره با دارای 10 جز، اما یه جزشو نمیتونه که تحصیل طهارت باشه، نمیتونه کلی و جز یا کل و جز ببخشید مشروط و شرط. این حدیث از کجا که اون فرد اولو نمیگه؟ فرد اول چی بود؟ که پیغمبر بخوام نگم وقتی به شما دستور دادم هر چیشو میتونید، یعنی اگر 30 روز دستور دادم اگه 30 نمیتونید 10 15 تا، اگر گفتم هر سال برید حج نتونستید هر سالی میتونید برید، نمیتونید نه. این غیر از اینه که بگیم وقتی عمل به مرکب شد بگید آقا هر چیش میتونه. میدونی دوستان این تو باشه خیلی اصلا یه چیزی میشه ها، آدم تو نماز مثلا یه تکش میتونه یه تکش نمیتونه. یه بحثی آقایون دارن که اکتی مثلا یه رکعت میتونه ایستاده یه رکعت نشسته، آیا لازمه که مثلا 4 رکعت رو دوبار وایسته دوبار بنشینه، یا نه از این غیر طبیعی تر مثلا در یک رکعت یه تکش میتونه بشینه یه تکش میتونه وایسته، هی بشینه هی بلند شه، هی بشینه هی بلند شه. چون اذا عمل تکون به شیئن مرحوم صاحب جواد میگه اگه این بازی ها بخیم در بیاریم مثلا فقه جدید لازم میاد، این جور هی بگیم بیشین پاشو بیشین پاشو و بخون برو دیگه یا نشه یعنی اینطوری دیگه. حالا ایشون میگه فقه جدید بلنه. به هر حال ایشون میگه این لوازمش در نمیاد دیگه. چی میگه چون آقا نخواد نه ببینید در بحث فقهی کار به ابتلاش نباید داشته باشه، به امکانش میگن فقه جدید. حال بازی ترجمه منه، ایشون میگه فقه جدید پیش میاد، یعنی خلاف ضرورت فقه میشه دیگه، میگه فقه جدید دیگه. حال بذارید اون بحثش دیگه جای خودش میشه، شما اونجا رفتید کنار جوار حاشیه بزنید، منم مخالف نیستم دیگه. خب ببینید اون یه حرف دیگه است. اگر واقعا افراد باشه چی میگید شما؟ چی میگید آقا؟ اصلا ربطی به بحث ما نداره. بله این مال جاییست که کلی و افراد، عام و افراد باشه. البته دوستان ممکنه بگید خب حدیث مثلا عامه. بله یا یک کس دیگه شما از کجا میگید مال کلی و افراده؟ مال کل و جزه. میگه اشتباه نکن، این حدیث شأن نزول داره، شأن صدور داره. پیغمبر راجع به حج داشتن صحبت میکردن، یکی از اصحاب بلند شد گفت آقا هر سال انجام بدیم یا یک سال کافیه؟ پیغمبر اعتنا نکردن، دوباره سه باره یا چهار باره پیغمبر عصبانی شدن، فرمودن که آقا وقتی یه چیز میگم انجام بدید برید دیگه، اگر من جواب تو رو بدم بگم هر سال میتونی انجام بدی، خب عاجز میشی، کوتاهی میکنی، چه بسا همین باعث کفرت بشه، باعث گناه و معصیت بشه. وقتی یه چیز گفتم زیاد سوال نکنید، همون قدر مسلمشو. این واقعا اینجور برخورد با دین همون حدی بود. من وقتی میگم حج انجام بدید شما برید چی؟ یه بار انجام بدید بیاد. بعد من پرسیدم حجم بگید آره انجام دادید تمام شد. بعد اگر من پرسیدم چرا هر سال انجام ندادید بگید خب اگه لازم بود خود شما فرموده، شما نگفتید ما فکرم یک بار کافیه دیگه. لذا بعد تموده هم پیغمبران سابق از دست مردم سوال کردن هی تکلیف ها شاخ شد شاخ شد، این کارو نکنید دیگه. عبارت نگاه کنید، کما ان وجوب الباقی فی الجمله، وجوب باقی. ببینید وجوب بقیه رو استناد کردن به قاعده مکسور. چرا میگه فی الجمله؟ این طلبتون باشه، داره ساعت هم میگذره، فی الجمله فردا مفصل اشاره داریم بهش. چنانچه وجوب باقی مانده یه عمل، حالا نمیگیم همه جا، در برخی موارد که فردا جاش معلوم میشه کاملا، چه بسا گفته شده به کونهی مقتضا قاعده میسور، مقتضا ما یستفاد، این ما یستفاد هم قاعده منصوره، من قوله صلی الله علیه و آله و سلم اذا امرتكم بشيء فاعتم منهم استطعتم، این یک حدیث. دو المیسور لا یسقط بالمعسور. سه ما لا یدرک کله لا یترک کله، آنچه که درک نمی شود یعنی مقدور نیست همش، بعضیش باید انجام بشه. و دلالت الاول مورد مورد بررسی میکنه، مبنیتون علا کون کلمت من تبعیزیه که به معنای بعض باشه، من تبعیزیه نه بیانیه که بخواد بیان شیعون رو بکنه، و نه به معنای با که این دوتا یکی میشه، وقت ما هم میشه ما یه توقیتی دیگه. و ظهورها فت تبعیز و امکان من ما لا یکاد و یخوا. اینا اگر فردا که از دوستان نقد عددی بکنه خیلی خوبه، جای نقد داره، آیا حرفه ایشون درسته از نظر عددی درست نیست، ببینید حواشی چیزی دارن یا نه، فردا یک تعاملی رو اینا خواهیم کرد. من در تبعید اگرچه ظاهره الا ان کونه به حسب الاجزا غیر واضح لاحتمال ان یکونه به لحاظ افراد. حالا یک کسی میگه آقا از کجا میگی؟ شاید به لحاظ اجزا باشه. میگه ولو سلم. ولو سلم یعنی چه؟ یعنی اگر بگیم به لحاظ اجزا جاهای دیگه، اینجا نمیگیم، در این حدیث نمیگیم، فلا محیث ان انه ها هنا به هاذا لحاظ. هیچ چاره ای نیست در این که تبعید در این حدیث به لحاظ افراده، زیرا وارد شده این حدیث جواب از سؤال از تکرار حج بعد از امر پیامبر به حج. فقد روی انه خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان الله كتب عليكم الحج، تمام، ان الله كتب عليكم الحج، فقام عكاشه، آقای عكاشه از اصحاب پیامبر بلند شد، از که بعضی‌ها گفتن سراقه ابن مالک، حالا مهم نیست کی بوده، یکی از صحابه بوده، فقال في كل عام يا رسول الله، سؤال ها فی کل عام یا رسول الله، فاعرض عن، حضرت اعتنا نکردن، حتی اعاد مرتين، ها اعاده کرد دو بار یا سه بار، اعاده کرد دو بار یعنی چند بار سوال کرد؟ سه بار دیگه، ظاهرش اینه اعاده کرد دو بار، نه برای بار دوم، اینجور ترجمه دو بار اعاده کرد یعنی سه بار سوال کرد دیگه. مثل تکرارها این شاید بخواه اشتباه میکنه، میگه آقا لام دوبار تکرار شده یعنی دوبار اومده، نه، اگر دوبار تکرار بشه، اگر دوبار ذکر بشه چند بار تکرار شده؟ یک بار بوده، یا سه بار یا چهار بار پرسید، فقال ریحک، وی یعنی مثلا تعجب، تعجب از تو، یا وای به حال تو، وی برای تعجب، برای وی به معنای ترحم، همه اینا میاد، و ما یؤمنه که ان اقول نعم، چه خیال تو رو راحت کردی که من بگم نعم، یعنی اگر بگم نعم و تو بعد نتونی، والله لو قلت نعم چی؟ لوجبه، ولو وجبه چی؟ نستطعتم، ما مای نافی است، ولو ترکتم چی؟ لکفرتم، انجام ندید که کافر میشید، فترکونی ما ترکتم، ولی درسته؟ یا ترکتکم ترکتم، دو رقم نقش شده اینجا، فترکونی ما، رها کنین مرا آنچه که رها شدید، یا ترکتکم رهاتون کردن، هر کدوم باشه دست نبرید تو نسخه ها. و انما حلک من کان قبلکم، کسانی که قبل شما بودن به کسرت سوال هم زیاد سوال کردن، و اختلاف هم الى انبیاء هم، زیاد رفت آمد کردن، اختلاف با الى چه میاد یعنی آمیخت زیاد داشتن، رفت آمد داشتن،
فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه چی مستطعتم و اذا نهیتكم عن شيء چی فاجتنبوا. خب از این معلوم میشه که مال عام و افراده. اینجا دوستان دو سه تا نکته مون، یکی اون فعل جمله مون که بنا شد توضیح بدیم، یکی بحث ادبی آیه هست به نظر من لازمه، یکی این جمله که اگر ترک کنید کافر میشید. خب حدیث پیغمبر که نمیشه همینطوری یعنی کافر میشدن اگه ترک میکردن نمیتونستن انجام بدن، چی میخوان پیغمبر بگن؟ یکی از همه اینا شاید مهمتر دوستان اینه که خب اگر مورد کلی و افراده، مورد میتونه مخصص باشه یا نه، این نکته مهمی داره که باید فردا اینا همه توضیح بدیم.